Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم. وقتتون بخیر. این قسمت 48 راوی، بخش 4 و آخر از داستان سریالی فرهاد ایرانیه و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود اسفند ماه 02 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی بهمون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. اپیزودهای جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس و یوتیوب میوزیک بشنوید. برای بار سوم میگم اگه اپیزودهای قبلی رو به ترتیب نشنیدید هیچ چیزی قرار نیست از این اپیزود دستگیرتون بشه. پس برگردید از همون جایی که دارید این اپیزود رو گوش میدید، از اول این سریال شروع کنید و جلو بیاید و برسید به اینجا. ممنونم که برای معرفی ما به دوستاتون وقت میذارید. اینجوری ما هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا میکنیم و دنیامون قشنگتر میشه. تشکر میکنم از کسایی که تو کمپین خرید تجهیزات از ما حمایت کردن. دم همه تون گرم. امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق بیفته. توی اپیزود قبل تا اینجا شنیدید که فرهاد از جمع دوستای دانشگاهشون طرد شد و تصمیم گرفت تحصیلش رو ادامه نده. خیلی خب، بریم که بخش آخر قصه رو براتون تعریف کنم. سه ماهی که ارمنستان بود خیلی به دلش نچسبید. اون چیزی نبود که فرهاد دلش میخواست. علاوه بر همه اینا غربت هم بهش فشار آورد و تصمیم گرفت برگرده ایران. برگشت ایران و همه شرایط مثل قبل بود، با این تفاوت که دیگه استدیو نمیرفت چون سهمشو فروخته بود. دانشگاه میرفت، تفریحی عکاسی میکرد و زندگیش به یه جایی رسیده بود که میخواست با مهسا صمیمی‌تر بشه. یه بار که دوتایی نشسته بودن و داشتن راجع به بچه های دانشگاه حرف می زدن، فرهاد برای اینکه بتونه اعتماد مهسا رو جذب کنه و صمیمی تر بشن، یه رازی رو در مورد یکی از بچه های اکیپشون به مهسا گفت. داستانش خیلی طولانی و از حوصله خارجه، ولی سر گفتن این راز یه دردسر خیلی بزرگ برای فرهاد درست شد و کل اکیپشون داشت از هم می پاشید. برای اینکه دوستی فرهاد با اون شخصی که رازش رو لو داده بود از بین نره، مجبور شد به خواسته اون فرد جلوی جمع به همه بگه که دروغ گفته، در صورتی که دروغ نگفته بود، فقط حرفی رو زده بود که نباید به کسی میگفت. تا قبل این اتفاق فرهاد سوگلی جمعشون بود، همه دوستش داشتن و بهش اعتماد میکردن، اما به واسطه اون اعترافی که جلوی جمع کرد و گفت دروغ گفته، همشون فرهاد رو کنار گذاشتن و سعی کردن دیگه باهاش ارتباطی نداشته باشن. البته اکیپی که داشتن هم از هم پاشید. به تبع اون مهسا هم به جای اینکه بیشتر به فرهاد اعتماد کنه از فرهاد ترسید و دور شد، چون فکر میکرد فرهاد دروغگوه. تو دانشگاه اوضاع یه جوری شده بود وقتی کنار هر کدوم از بچه‌های اکیپشون میشست، بعد سلام اونا به یه بهونه‌ای میپیچیدن و میرفتن. اوایل ترم آخر دانشگاهش بود که این اتفاقا باعث شد دیگه نره دانشگاه و یه جورایی تحصیل رو ول کنه. جدا از فضای دانشگاه که به خاطر اون اتفاقا تغییر کرده بود، با خودش فکر میکرد مدرک رو بگیره که چیکار کنه. اون قرار بوده آموزش‌های موسیقی رو یاد بگیره، اونا رو هم به بهترین نحو یاد گرفته، حالا نمره نمیخواد که. واسه همین کلن از دانشگاه اومد بیرون و چون کششش به عکاسی بیشتر شده بود، یه کلاس عکاسی ثبت نام کرد و مدرک بیسیک عکاسی طیف استرالیا رو گرفت. بعد از این کلاس عکاسی خودش رو بست به عکس گرفتن با انواع و اقسام بک‌گراند و نورهای مختلف و سوژه‌های مختلف و ایده‌های مختلف، هر جوری که میشد عکس میگرفت. از آدمای تو خیابون، از دوستاش، از دوستای دوستاش، واسهش مهم نبود کی باشه، فقط میخواست بتونه از سوژه های مختلف عکس بگیره و تجربهشو بالا ببره و چیزای جدید از دیدن عکساش یاد بگیره. اگه آدم جدید گیر نمی آورد عکس بگیره، مجسمه میذاشت عکس میگرفت. از میوه، کتاب، لوازم دکوری، میز، صندلی و هر چیزی که تو خونه‌شون بود با نورها و زاویه‌های مختلف عکاسی می‌کرد. اون عکسایش هم که خیلی خوب می‌شد و جذاب بود، رزومه می‌کرد و توی فیسبوک یه پورتفولیو ساخته بود که اونجا عکس‌ها رو قرار می‌داد. اکثر آدما از دیدن اون پورتفولیو شگفت‌زده شده بودن. این کلمه رو منم بلد نبودم، ولی خوبه که یادش بگیریم. به مجموعی از بهترین و شاخصترین آثار یک عکاس که در کنار هم برای جلب نظر مخاطب یا کارفرما قرار گرفتن، پورتفولیو میگن. پورتفولیوها معمولاً مهارت‌ها، زمینه کاری و سوابق یک عکاس رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مخاطبش روشن میکنه. تقریباً یک سال از ترک تحصیل دانشگاهش میگذشت و فرهاد خیلی تک و توک از طریق عکاسی مشتری داشت. یکی از اون روزایی که فرهاد مشتری داشت و در حال کار بود، گوشیش زنگ خورد. وقتی گوشی رو جواب داد، دید مهسا پشت خطه. فرهاد اول یه جوری صحبت کرد انگار نشناختتش تا مهسا خودشو معرفی کنه. مهسا هم خودشو معرفی کرد و گفت تو هنوز عکس میگیری؟ فرهاد گفت آره، چطور؟ مهسا گفت عروسی خواهرمه، میخواد عکس بگیره. چند میگیری؟ چجوریه؟ فرهاد گفت جاییم، بذار زنگت میزنم. بعد از اینکه عکاسیش تموم شد، با مهسا تماس گرفت و قیمت و شرایط و همه چیزو گفت و یه مقدارم حال و احوال کردن و در نهایت مهسا گفت خیلی خوب باشه، خبرت میدم و خداحافظ. فرهاد خیلی خوشحال شده بود از این تماس و فکر میکرد یه دریچه‌ای باز شده تا دوباره بتونه ارتباطش با مهسا رو از نو بسازه. اما دو سه هفته ای از مهسا خبری نشد. یه روز دیگه دلش طاقت نیاورد، باهاش تماس گرفت و گفت مهسا کارت دارم، میشه ببینمت؟ مهسا گفت آره حتما، فقط وایسا ببینم چه جوری و کی میتونم برنامه بچینم. و تقریبا یک ماه فرهاد رو پیچوند. یه روز دیگه فرهاد شاکی شد و بهش زنگ زد، گفت مهسا یک ساعت میخوام توی کافه باهات حرف بزنم، نمیخوام بخورمت که. تو کافه هم که قرار نیست اتفاقی برات بیفته، چرا هی میپیچونی؟ یه اتفاقی افتاده، میخوام یه چیزی رو بهت بگم، به کمکت احتیاج دارم. این مکالمه باعث شد مهسا کوتا بیاد و هفته بعد فرهاد و مهسا همدیگر رو توی کافه ببینن. یه عالمه با همدیگه صحبت کردن و در نهایت فرهاد داستان یه چالشی که توی زندگیش اون موقع داشت رو برای مهسا تعریف کرد و ازش کمک خواست. اون موضوعی که گفت واقعیت داشت، ولی نمیخواست به خاطر اون موضوع با مهسا صحبت کنه. فرهاد میخواست ببینتش و باهاش هم صحبت بشه. چون هم دلش براش تنگ شده بود، هم میخواست یه زمینه‌ای بچینه تا ارتباطشون با هم بیشتر بشه. یکی دو هفته بعد از اون قرار فرهاد عکس قبل از عروسی خواهر مهسا رو گرفت و توی عروسیشون هم رفت و اونجا عکاسی کرد. خانواده مهسا برای اولین بار اونجا فرهاد رو می‌دیدن و چون در نقش عکاس رفته بود اونجا خیلی هواشو داشتن و بهش می‌رسیدن، ولی نمی‌دونستن فرهاد عاشق دخترشونه. سر داستان عکسای عروسی با مهسا صحبت رو شروع می‌کرد و با موضوعات دیگه ادامه می‌داد. چند وقتی که دورادور با هم صحبت بودن، فرهاد واسه اینکه بتونه رابطه‌شون رو جدی‌تر کنه به مهسا گفت میای مدلم شی؟ مهسا گفت حالا باید فکر کنم ببینم چجوریه و دوباره دو سه هفته خبری ازش نبود. فرهادم نمیخواست این رابطه‌ای که تازه داشت شکل میگرفت رو از دست بده. واسه همین فاز قاطی بودن گرفت و به مهسا گفت چته؟ فکر میکنی چی کارت میکنم؟ ما دوستیم با هم دیگه. تو هم میدونی من عکاسم. عکاسی میکنم. یه ایده جذاب دارم. مدل عکس میخوام. تو هم صورتت خوشگله. میخوام تو مدلم باشی، نمیخوام بخورمت که. مهسا ازش پرسید خب ایدت چیه؟ فرهادم گفت میخوام یه سری دکمه بچسبونم به صورتت و از ترکیب رنگ اون دکمه و اجزای صورتت چند تا عکس خوشگل بگیرم بذارم تو رزومم. بالاخره مهسا قبول کرد و رفتن برای عکاسی. فرهاد همچنان درآمد خیلی خوبی نداشت و بیشتر سعی میکرد رزومه برای خودش بسازه. عمده درآمدش که خیلی هم کم بود برای عکاسی توی سالن عروسی بود. واسه اینکه یه آتلیه داشته باشه و بتونه از آدما عکس بگیره، یکی از اتاقای خونه‌شون که در مستقیم به حیاط داشت رو کرده بود آتلیه. اتاق اینجوری بود که لازم نبود وارد خونه بشن و وقتی میومدن تو حیاط، مستقیم میومدن تو اتاق، کارشون رو انجام میدادن و میرفتن تو حیاط و از خونه میرفتن بیرون. محمد رضا همون دوستش که با هم استدیو زده بودن، تو کارش پیشرفت کرده بود و چند تا خواننده معروف هم کار می‌کرد. یه بار که نشسته بودن با هم دیگه داشتن حرف می زدن، فرهاد بهش گفت ببین تو میری پیش این خواننده ها، منم باهات بیام عکسامو بهشون نشون بدم، شاید خوششون اومد و خواستن ازشون عکاسی کنم. محمد رضا هم گفت روال آقا، بیا بریم. اولین خواننده‌ای که فرهاد با محمد رضا رفتن پیشش و عکساشو بهشون نشون داد باراد طالب‌زاده بود. باراد همون سری اول که عکسای فرهاد دید گفت چقدر رنگ و نورای عکسات باحاله. آتلیه داری؟ فرهاد گفت آتلیه که نه، یه اتاق تو خونمون داریم که توی اون عکس میگیرم. بارادم گفت خب حله، کی بیام عکس بگیریم؟ عکاسی کردن از یه هنرمند بازم به رزومش قدرت میداد تا بتونه پیش هنرمندای بیشتری بره و خودشو معرفی بکنه برای عکاسی. پیش چند نفر دیگه رفت ولی اونقدر تحویلش نگرفتن. یکی دو هفته بعد با محمد رضا رفتن پیش امید حاجیلی و فرهاد اونجا بازم کاراشو نشون داد. امید هم خیلی از عکسای فرهاد خوشش اومد و گفت هفته دیگه بیا خونه من ازم عکس بگیر. هفته بعد فرهاد رفت خونه امید و ازش عکس گرفت و امید یکی از عکسای اون روز رو برای کاور یکی از آهنگاش گذاشت و از اونجا دوستی امید و فرهاد هم شکل گرفت. فرهاد از امید خواست که اونو معرفی کنه برای اینکه کنسرت گروه دارکوب رو عکاسی کنه و امید هم قبول کرد که این معرفی رو انجام بده و این شروعی بود برای عکاسی توی کنسرت ها و آشناییش با هنرمندای بیشتر. یه مفهومی هست به اسم شبکه‌سازی نتورکینگ. خیلی خوبه که در موردش بدونین، واسه همین من یه کوچولو توضیح میدم، ولی بهتره برید سرچ کنید و بخونید و در موردش یاد بگیرید. اگرم بلدید که یه دو سه دقیقه تحمل کنید. این توضیح من علمی نیست. یه توضیح کاملا تجربیه. واسه من شبکه سازی، ارتباط گرفتن با آدما و آشنا شدن با پتانسیل ها و توانایی ها و ارتباطات مختلفیه که اون آدما دارن. این کار به شما کمک میکنه وقتی که به اون توانایی یا ارتباطاتی که اون آدم داره نیاز پیدا کردید، بتونید به واسطه آشنایی با اون شخص به اون توانایی ها و ارتباطات دسترسی داشته باشید. قاعدتا این ارتباط یه ارتباط بدبستونیه. اون شخص هم باید به توانایی ها و ارتباطات شما آشنا باشه تا بتونه این بدبستونه شکل بگیره. این جریان هم یه چیزیه که تو کل دنیا جا افتاده. اصلا شبکه اجتماعی لینکدین بر اساس همین ایده نتورکینگ شکل گرفته. این توضیحاتو دادم تا برسم به اینجا که مهارت ذاتی شبکه سازی فرهاد خیلی توی پیشرفتش تأثیر داشت و بد نیست که بتونید ازش الگو بردارید. وقتی می رفت تو کنسرت، خواننده ها که مهمانای ویژه‌شون رو معرفی می کردن، فرهاد ازشون عکسای جذاب می گرفت و بعد کنسرت تو پشت صحنه این عکسا رو به اون مهمونا نشون میداد و اونا هم اگه خوششون می اومد شماره‌شون رو میدادن و بهش میگفتن واسمون بفرست. اینجوری میتونست ارتباط اولیه رو با اون افراد برقرار کنه و یه جورایی کانکشن بگیره. از هر ستای این افراد یه نفر میومد پیش فرهاد عکاسی و اونقدرم کارش خوب بود که هم خودشون دوباره میومدن هم به دوستاشون معرفی میکردن. شما کل پروسه رو شنیدید دیگه، میدونید از کجا و چجوری شروع شد، چجوری جلو اومد، چجوری رشد کرد و چجوری فرهاد سعی کرد که پیشرفتش بده. اینا میتونه یه هوشیاری هایی براتون بیاره که فکر میکردم صحبت کردن در موردش جالب باشه. خلاصه جریان کار فرهاد اینجوری داشت پیش میرفت و هر روز و هر روز با هنرمندای بیشتری آشنا میشد و دعوتشون میکرد و ازشون عکس میگرفت. اسپانسر این اپیزود ویپاده. ویپاد یه ترابانکه که بدون چک و سفته توی چند دقیقه بعد از افتتاح حساب بهتون تسهیلات میده. در اصل ویپاد اسم شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونید همه کارهای بانکیتون رو باهاش آنلاین انجام بدید. از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همش با گوشی موبایل. بعد از افتتاح حساب توی ویپاد کارت بانکیتون رایگان میاد دم خونتون. یه امکان خیلی جذاب ویپاد تسهیلاتیه که به شما میده و شما با خوش حسابیتون خودتون میتونید مبلغ تسهیلاتتون رو بالاتر ببرید. باز پرداختش هم شما انتخاب میکنید که یک جا باشه یا تو چند مرحله. برای این کار کافی گوشیتون رو بردارید، اپ ویپاد رو نصب کنید یا از وب اپلیکیشنش یه حساب برای خودتون بسازید و کارت فیزیکیتون رو تحویل بگیرید. بعد این کار میتونید تو هر ساعت و مکانی از ویپاد تسهیلات بگیرید. برای اطلاعات بیشتر لینک سایت و اینستاگرامشون رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. ویپاد. کم کم جریان درآمدی فرهاد هم رو به افزایش بود و دوباره داشت به یه استقلال مالی خوب می رسید. همین جاها تصمیم گرفتن خونه‌شون رو بکوبن و بسازن و نقل مکان کردن به یه جایی دقیقاً شبیه خونه خودشون که اونجا هم فرهاد یه اتاق رو آتلیه کرد. همزمان با این جریانا با مهسا بیرون می رفتن و صمیمی شده بودن و زیاد صحبت می کردن. یه روز که رفته بودن یه رستوران، فرهاد به مهسا میگه میشه یه چیزی بهت بگم؟ مهسا میگه آره بگو. فکرش هم نمیکرد که فرهاد چی میخواد بهش بگه. فرهادم بدون هیچ مقدمه‌ای بهش گفت با من ازدواج میکنی؟ مهسا قاشق تو دهنش موند. با هم دوست بودن، مهسا مدل عکساش میشد، بیرون میرفتن، ولی عاشقش نشده بود. از خجالت کل صورتش قرمز شد. قاشق رو در آورد و مشخص بود شوکه شده. شروع کرد به تته پته کردن. فرهاد نذاشت صحبت کنه و ادامه داد و گفت مهسا من دنبال اینم که تو زندگیم آرامش داشته باشم. یه خونه دارم که مامانم بهم داده و دوست دارم با تو توش زندگی کنم. میدونی عاشق عکاسیم و دوست دارم خیلی مشهور بشم تو این زمینه و همه ی آدم ها عکسامو ببینن. الان دارم با یه سری از هنرمندا کار میکنم و هدفم اینه که کارمو بزرگتر کنم. پای همه سختیاشم وای میستم. الکی و از رو هوا و هوس نیومدم جلو. الانم نمیخوام جواب منو بدی. غذاتو بخور، برو خونه، هفته دیگه به من جواب بده. حتی اگه جوابت منفیه، ازت خواهش میکنم الان به من جواب نده. مهسا یه جور معذب طوری بود و غذاشو خورد و رفت. و هیچ وقت راجع به این موضوع که میخواد با فرهاد ازدواج کنه یا نه صحبتی نکرد. ولی فرهاد از صمیمی‌تر شدن دوستیشون جوابشو گرفت. فرهاد سه تا چیزو میدونست. یک، مهسا چون فرهاد رو دیده و میشناسدش قبولش کرده. دو، مطمئن بود مامان بابای مهسا تو نگاه اول اونو قبول نمی کنن و حتی می تونست حدس بزنه که اونا چه ریاکشنی نشون میدن. و سه، شک نداشت که اگه مهسا دوستش داشته باشه و کمکش کنه بالاخره می تونه راهی پیدا کنه که مامان بابای مهسا رو راضی کنه. این راضی کردنی که میگم نمی خواست بره دزدی یا کار خلافی هم نمی خواست بکنه. فقط می خواست خانواده مهسا اونو اونجوری که هست بپذیرن. البته که فرهادم پیشاپیش بهشون حق میداد که کار سختی در پیش دارن. اینجاها تقریبا 29 سالش بود و روز به روز داشت تو کارش پیشرفت میکرد. هر کسی که میومد پیش فرهاد و عکس میگرفت اونو به یکی از آشناهاش معرفی میکرد و همین جوری دایره ارتباطات فرهاد بزرگتر میشد. از اون طرف دلبستگیشون هم با مهسا روز به روز عمیق‌تر میشد. یه روز که با هم قرار گذاشته بودن برن بیرون، دید مهسا گریه کنان اومد سوار ماشین شد. خیلی حالش بد بود، هق هق میزد. بعد یکی دو دقیقه که آروم‌تر شد، فرهاد ازش پرسید چی شده مهسا؟ اونم گفت داستان دوستیمونو به مامانم گفتم و گفتم میخوایم با هم ازدواج کنیم. قاطی کرد و گفت اصلا امکان نداره، دور فرهادو خط بکش. فرهادم چند ثانیه سکوت کرد و گفت خب باشه، اشکال نداره، نهایتا از هم جدا میشیم دیگه. مهسا به جای گریه چشش خون شد، میخواست خرخره فرهادو به جه. با صدای بلند گفت یعنی چی جداشیم؟ مهسا میخواست ادامه صحبتشو بگه که فرهاد گفت مهسا من دوستت دارم، واسه من آیندت مهمه، من نمیخوام تو رو تو فشار قرار بدم و بذارمت روبروی خانوادت، و سرشو انداخت پایین. مهسا که دید فرهادم حالش گرفته شده و مثل اون داغونه گفت نه نمیشه که، یعنی چی؟ من تو رو میخوام، باید بشه، ما میتونیم. یک سال و نیم بود که با هم صمیمی شده بودن و خب عاشق همدیگه هم بودن، ولی فرهاد با این اتفاق پیش خودش گفت خیلی خب، عاشق شدن هم به من نیومده. طبق معمول همیشه که من به خاطر چیزی که خودم توش انتخابی نداشتم، دوستیم هم به چخ رفت. فرهاد کوتا اومده بود ولی مهسا دیگه کوتا نمی اومد. 6 ماه هی می رفت و می اومد و از فرهاد پیش مامانش تعریف می کرد. اونقدر از فرهاد تعریف کرد که یه جایی مامانش گفت ببین انتخاب خودته، منم بذارم بابات نمیذاره، پس بهتر از الان دوستیتونو تموم کنید. خیلی هم ممکنه با شنیدن این صحبت بیشتر از قبل ناامید بشن، ولی مهسا ناامید نشد. به مامانش گفت باشه، حالا من دارم میشناسمش ببینم چه جور آدمیه. اولین اتفاقی که پیش روشون داشتن نوروز بود. بعد سال تحویل فرهاد زنگ زده بود به مهسا سال نو رو تبریک بگه که مهسا مامانش رو به اصرار برد تو اتاق و گوشی رو داد بهش که فرهاد سال نو رو به مامانش هم تبریک بگه. تمام تلاشش این بود یه کاری بکنه که مامانش فرهاد رو ببینه، بشناسه و اون رو بپذیره. کاملا هوشیار این بود که باید قدم به قدم تو این جریان جلو بره. واسه چند تا مراسم مختلف فرهاد تلفنی تبریک گفت به مامانش و اونم خیلی خشک میگفت ممنون، خدا نگهدار. بعد کم کم مهسا که با مامانش میرفت بیرون، خیلی اتفاقی فرهاد رو میدیدن و یه بار هم فرهاد مهسا و مامانش رو تا یه جایی رسوند. یک سال اینجوری بودن و وقتی مامانش عشق مهسا و فرهاد رو دید، اونم کم کم راضی شد و شروع کرد به مهسا کمک کردن تا باباشو راضی کنن. خونهشون اینجا ساخته شده بود و اونا 2 واحد رو گرفتن و 1 واحد رو با مامانش توش نشستن و واحد دیگر رو فرهاد استدیو عکاسی کرد. یه اتاق از اون استدیو رو داد به محمد رضا دوستش که اونجا یه استدیو کوچولوی موسیقی هم بشه. با همدیگه دوباره انگار یه مجموعه ساخته بودن که هر کسی میومد برای کارهای آهنگسازیش همونجا هم میتونست عکاسی کنه و اگه دوست داشت موزیک ویدیو بسازه. اگه کسی هم می اومد برای کار عکاسی میتونست با اون بخش استدیو موسیقیشون و مهارت محمد رضا آشنا بشه و با اون کار کنه. اینجوری به همدیگه مشتری معرفی میکردن. یکی از ارتباطاتی که فرهاد پیدا کرد آشنا شدن با مهدی یراهی عزیز بود. مهدی یراهی همون سال آهنگ برنامه ماه عسل رو خونده بود. چه آهنگی؟ اسم آهنگ هر جای دنیایی دلم اونجاست بود با شعر روزبه بمانی، آهنگسازی و آواز مهدی یراهی و پیانو رضا تاج بخش. حتی تصور این پکیج هم گوش نوازه. برنامه ماه عسل رو هم که احتمالا میشناسید دیگه، تو ماه رمضان پخش میشد و احسان علی خانی کارگردان و تهیه کننده و مجریش بود. مهمونای برنامه هم اکثرا آدمایی بودن که تونسته بودن تو زندگیشون یه کار مهمی انجام بدن یا تو زندگی بقیه تاثیرگذار بودن یا یه اتفاقی تو زندگیشون افتاده بود. ماه عسل 11 سال ساخته شد و این نشون از خوش ساخت بودن و موفقیت اون برنامه داشت. یه چیزی بود که تقریبا کل مردم ایران می دیدنش، حتی اگه نمی دیدن در جریان قصه زندگی آدمایی که می اومدن اون تو یه جوری قرار می گرفتن. خب برگردیم به قصه. اینجا بودیم که از طریق این کانکشن هاش با مهدی یراهی آشنا شد. مهدی یراهی عزیز، مرد. اگه اینستاگرام راوی رو دنبال کرده باشید یا تو کانال راواهنگ تلگرام ما عضو باشید، از علاقه شدید من به این آدم مطلع هستید. مهدی یراهی ساده از کنار فرهاد نگذشت، نشست باهاش حرف زد و قصهشو پرسید. مهدی گفت قصت جون میده واسه برنامه ماه عسل. فرهادم که تا حالا بهش فکر نکرده بود گفت نمیدونم و گذشت. یکی دو هفته بعد یکی از دوستای دیگه‌اش که اونم به یه طریقی با برنامه ماه عسل در ارتباط بود بهش گفت فرهاد بیا برو ماه عسل. فرهادم تو فاز کلاس گذاشتن گفتش نه نمیخوام، خوشم نمیاد، دوست ندارم. دوستش یه مقدار در مورد برنامه و اتفاقات و شرایط و کارهایی که برنامه کرده بود صحبت کرد و فرهاد کم کم علاقمند شد. چند روز بعد یکی از عوامل تولید برنامه ماه عسل با فرهاد تماس گرفت، خودشو معرفی کرد و راه آشناییشون هم گفت و از فرهاد پرسید اگه بیای تو ماه عسل چی داری واسه گفتن؟ فرهاد هم گفت من 31 سال حرف دارم واسه گفتن، چیشو میخوای؟ اون آقا از این حرف فرهاد خیلی خوشش اومده و گفت خیلی خوب با تماس میگیرم. تقریبا یک هفته بعد خانم حبیبه یوسفی ایده پرداز برنامه ماه عسل باهاش تماس گرفت. حالا فرهاد کجا بود؟ توی ماشین داشت رانندگی میکرد و مهسا هم کنارش نشسته بود. فرهاد گوشی رو گذاشت رو اسپیکر و شروع کرد صحبت کردن در حین رانندگی. حبیبه از فرهاد پرسید قصت چیه؟ و فرهاد یه قصه سربسته کوتاه از خودش گفت. حبیبه ازش پرسید این دختره کیه همیشه باهاته؟ همون دختر خوشگله که تو همه کنسرتایی که میری عکس بگیری میاد همراته. حالا مهسا هم داشت صحبت‌ها رو میشنید. فرهاد گفت دوست دخترمه. حبیبه گفت یعنی نامزدته دیگه؟ فرهاد گفت نه، دوست دخترمه. حبیبه پرسید خب چند ساله با همید؟ فرهاد گفت 5 سالی میشه. حبیبه گفت خب نامزدته دیگه، چرا ادا در میاری؟ فرهاد گفت خانم شما میخوای به زور ما رو زن بدی بحثش جداست، ولی مهسا دوست دخترمه. بعد گفتن این حرف فرهاد متوجه شد که مهسا حالش یه جوری شد. حبیبه پشت تلفن خندید و گفت نه خوشم اومد، اعتماد به نفس خوبی داری، هفته دیگه فلان روز بیا دفتر احسان علی خانی ببینمت. تلفن رو قطع کرد و دید مهسا داره از پنجره بیرون رو نگاه میکنه. فرهاد که فهمید به خاطر موضوع تلفن این حال بهش دست داده گفت چی شده مهسا؟ مهسا گفت فرهاد ما این همه مدت با همیم، یعنی چی میگی من زن نمیخوام؟ اون میگه نامزدته، تو چرا انقدر صفر میگی نه؟ حالا بگو آره، نمیمیری که. فرهاد هم شروع کرد کلی توضیح دادن که بابا اینا اگه بهشون بگم با همیم، فردا میگم بردار زن تو بیار تو برنامه، تو که هنوز مامان بابات مخالفن، این وسط کافیه یه اتفاق اینجوری بیفته، حالا خر بیار و باقالی بار کن. بعد این اتفاق دوباره یه حالت کدری تو ماشین بینشون شکل گرفت. هفته بعد فرهاد رفت برای صحبت اولیه و اونا خیلی پیگیر میگفتن آقا داستانت با مهسا چیه؟ اگه میخوای بگیریش خب چرا نمیگیریش؟ اگه نمیخوای بگیریش خب چرا علافش کردی؟ حالا داستان از چه قرار بود؟ بچه های ماه عسل میگفتن آقا اگه قراره ازدواج کنی الان وقت این نیستش که بیای تو برنامه، بذار بعد از این که ازدواج کردی بیا. فرهادم اونجا توضیح داد که به خدا من میخوام ازدواج کنم ولی به خاطر شرایطم میترسم برم جلو، میترسم جواب نبدن و منو از دیدن مهسا هم محروم کنن. اونجا هم کلی باهاش صحبت کردن و گفتن خب که چی، نهایتاً چند وقت دیگه میتونید تو این حالت با هم بمونید، یا باید بری جلو یا باید بیخیالش شی، الان برو جلو، هر کمکی هم لازم داشته باشی ما میتونیم کمکت کنیم. چند ساعتی با فرهاد در مورد ترساش صحبت کردن و بعد از صحبتاشون انگار همه ترساش ریخت. اومد خونه با مامانش صحبت کرد و بعد چند روز در نهایت تصمیمشو به مهسا گفت. فرهاد به مهسا گفت به مامان بابات بگو که ما میخواییم بیایم خواستگاری. کی بیایم؟ وقتی مهسا این خواسته فرهاد رو به خانوادش اعلام کرد، مامانش خیلی نرم شده بود و حتی پذیرفته بود این خواسته مهسا رو، ولی پدرش اونقدر در جریان نبود. پدرش همون موقع بهش گفت اون روزی که اومد عروسی خواهرت عکاسی کنه، من فهمیدم این پسر از تو خوشش میاد. بگو یه روز تنها بیاد بشینم باهاش صحبت کنم. ولی توقع اینو نداشته باش که من بهش اوکی بدم. مهسا گفت باشه و با دومش گردو میشکن که پدرش قبول کرده فرهاد رو ببینه. روز موعود رسید و فرهاد تنها باید میرفت خونه مهسا اینا. مامان فرهاد خیلی حالش بد بود. قبل اینکه فرهاد بخواد از خونه بره بیرون استرس گرفته بود. استراب داشت و میترسید چون خودشو مقصر میدونست. مقصر این میدونست که فرهاد شبیه اون شده و اگه شبیه اون نمیشد و یه بچه عادی بود، الان خیلی راحت تر میتونست به خواستش برسه. وقتی فرهاد میخواست بره بیرون، مادرش با قرآن دم در وایساده بود که بدرقش کنه و آرزوی موفقیت براش بکنه. استرس و اضطراب تو صورت و دستای مامانش لرزه انداخته بود. فرهاد میخواست بره بیرون و فهمید کیف پولشو تو اتاق جا گذاشته. وقتی برگشت تو اتاقش و کیف پولشو برداشت، دید مامانش قرآن رو گذاشته رو جا کفشی و خودش از خونه رفته بیرون. انگار که روش نمیشد با فرهاد چش تو چش بشه. فرهاد اونجا فهمید خیلی تنهاست. تنها بود، اما بدون آمادگی جلو نرفت. توضیح داده بودم دیگه، تو کارش پیشرفت خوبی کرده بود، با آدمای بزرگی کار میکرد و ازشون عکس میگرفت. یه سری از عکساشو تو مجله های مختلف چاپ کرده بودن. فرهاد به مهسا گفته بود این مجله ها رو روی میزی که قراره بشینن با بابای مهسا صحبت کنن بذاره که بتونه یه حرکت هایی بزنه و از اعتبار کارش صحبت کنه. فرهاد وارد خونه مهسا اینا شد، با همه حالا احوال کرد. مامان مهسا اونجا که دید فرهاد استرس داره بهش گفت آروم باش، تو میتونی، و بهش روحیه داد و راهنماییش کرد تو مهمون خونه. توی مهمون خونه فرهاد بابای مهسا رو دید و با هم رفتن رو چند تا مبلی که جلوی تلویزیون بود نشستن. بابای مهسا اصلاً به فرهاد نگاه نمی کرد، راحت نشسته بود و داشت تلویزیونش رو میدید. فرهاد خیلی معذب بود. پاهاشو جفت کرده بود و دستاشو گذاشته بود رو زانوش. یه گوشه مبل خیلی محترمانه نشسته بود که یه موقع حس پررویی رو منتقل نکنه. کف دستاش اونقدر عرق کرده بود که داشت رنگ ناحیه زانوی شلوارش رو برمیگردوند. یه لرزه ریزی هم تو بدنش بود. میترسید. 5 دقیقه که گذشت، مهسا سینی چایی آورد. به باباش و فرهاد تعارف کرد. بابای مهسا هم بدون اینکه به فرهاد نگاه کنه گفت بفرمایید، و بعد اینکه چایی رو برداشتن، مهسا رفت تو اتاقش. مهسا هم یه مدل دیگه استرس داشت. هیچ کدومشون هیچی نمیگفتن. بابای مهسا داشت تلویزیون میدید و تقریبا 1 ربع گذشته بود. فرهاد تو ذهنش داشت با خودش میگفت اگه قراره کاری بکنی الان وقتشه. مگه نمیگفتی مطمئنی میتونی خانواده مهسا رو راضی کنی؟ خب شروع کن. برو جلو ببینم چی کار میتونی بکنی. نهایتش میخواد از خونه پرتت کنه بیرون دیگه. نمیکشتت که. این همه زور زدی برسی اینجا. خب خودتو ثابت کن. تو ذهنش یه سری موضوعات رو پیش کشید و آماده کرد برای اینکه صحبت رو شروع کنه، و شروع کرد. فرهاد گفت ببخشید، من میتونم چند لحظه صحبت کنم؟ بابای مهسا گفت بله بله بفرمایید، و همچنان به فرهاد نگاه نمی کرد. فرهاد گفت من میدونم بزرگترین علامت سوال شما چهره منه. بابای مهسا پرید تو حرف فرهاد و گفت نه اوکیه، و میخواست تفره بره که فرهاد گفت نه من میدونم همینه. اصلا من اومدم اینجا که همینو با شما حل کنم. اینجا بابای مهسا معذب شد و فرهاد کم کم داشت یخش آب میشد. فرهاد شروع کرد در مورد بیماریش گفتن و توضیح داد که اون و مادرش این بیماری رو دارن و به صورت جهش ژن و ارثی منتقل میشه. اما به واسطه پزشکی روز و غربالگری میتونه از برس رسیدن این موضوع به بچه جلوگیری شه. فرهاد هر چیزی که لازم بود پدر مهسا در مورد اون و خانوادش بدونه رو توضیح داد. بابای مهسا هم با دقت توضیحات فرهاد رو گوش داد و بعد اینکه صحبتشون تموم شد گفت خب کارت چیه؟ عکاسی میکنی هنوز؟ فرهادم گفت آره عکاسی میکنم. اتفاقا عکس جلد این مجله هایی که روی میز هست رو هم من گرفتم. جدا از عکاسی ساز هم میزنم. همین جوری که داشت اسم سازایی که میزد رو میآورد، با بابای مهسا گفت من سنتور خیلی دوست دارم. فرهادم گفت اگه افتخار بدید یه شب تشریف بیارید خونه ما براتون سنتور میزنم. همینجوری که داشتن صحبت میکردن فرهاد یه آن متوجه شد که از اون حالت قبل در اومده، یخش باز شده و خیلی راحت نشسته و دارن صحبت میکنن. پدر مهسا انگار تو اون یک ساعت به صورت فرهاد عادت کرده بود و دیگه با اون حالت ترس نمیدیدش. بابای مهسا شروع کرد خاطره تعریف کردن در مورد اینکه آره من ایتالیا عکاسی میکردم. خانم دوربین منو ورد و بیار. دوربینش رو به فرهاد نشون داد و از خاطراتش گفت. همه چیز داشت عالی پیش میرفت. فرهاد تو وجودش عروسی بود. میگفت خیلی خوب. اوکیه رو گرفتم. بعد یک ساعت و نیم صحبتاشون تموم شد و فرهاد خدافظی کرد و از خونهشون اومد بیرون. برگشت خونه خیلی خوشحال بود، به مامانش هم روحیه داد و گفت احتمالاً همه چی اوکی شده و تقریباً 2 ساعت گذشت و مهسا بهش زنگ زد. پشت تلفن مهسا گریه کنان گفت بابام گفته فرهاد خیلی پسر خوبیه، خیلی آدم موفقیه، ولی من نمیتونم به عنوان داماد قبولش کنم. هر چی فرهاد رشته بود پنبه شد. به مهسا گفت چرا آخه؟ بابات که خیلی اوکی شده بود. آخرش من فکر کردم تونستم راضیش کنم. مهسا گفت خب تو مهمونشی، نمیاد باد بدرفتاری کنه که. ولی همچنان رو حرف خودشه و مخالفه. مهسا هی میخواست سریعتر به جواب بله برسه و میگفت من میرم با بابام صحبت میکنم، باید اوکی باشه. یعنی چی؟ انتخاب منه. ولی فرهاد بهش گفت مهسا اصلا نه جنگ، وقت بده، زمان بده تا مشکلاتمون خودشون کم کم حل شن. تا همین جاشم که منو راه داده تو خونتون و با هم حرف زده خیلی مرده، دمش گرم، به من احترام گذاشته و من ازش ممنونم که این فرصتو بهم داده. صبر کن، بذار زمان بدیم به این جریان تا در طول زمان خودش حل بشه. مهسا گفت فرهاد اگه زمان بدم تو رو از من میگیرن، نمیذارن باهات ارتباط داشته باشم، من باید یه کاری بکنم. این جریانو داشته باشید، الان دوباره بهش برمیگردیم. این اتفاق شهریور ماه افتاده بود. همزمان با این موضوع از اون سمت تیم ماه عسل گفته بودن یالا برو خواستگاری که واسه خرداد سال بعد بتونی بیای تو برنامه ماه عسل. فرهاد یه حالتی داشت که انگار نسبت به اونا هم مسئولیت داشت و باید یه جوری این پروسه رو به سرانجام میرسوند. یک ماه تمام مهسا چپ میرفت راست میومد، جلوی باباش از فرهاد تعریف میکرد. باباشم یه کوچولو نرم شده بود و میگفت باید فکرامو بکنم و تحقیق کنم. بعد چند وقت مهسا به باباش گفت بابا به نظر منم اهمیت بدید. اگه قرار رفت و آمد خانوادگی شکل بگیره یا آشنایی یا هر چیزی که شما صلاح میدونید زودتر انجامش بدیم و بریم جلو. پدرش هم میگفت عجله نکن دختر، من باید فکرامو بکنم. شاید پذیرش فرهاد برای بابای مهسا سخت بود، ولی فرهاد و مهسا عاشق همدیگه بودن و اینکه باباش میدید مهسا اینقدر مصممه کم کم داشت اون رو هم نرم میکرد. کار به جایی رسید که یه شب خانواده مهسا با خواهر و دامادشون دور هم جمع بودن و بابای مهسا در مورد فرهاد از بقیه نظرشون رو پرسید و هیچ کسی چیز بدی راجع به فرهاد نگفت. زمان گذشت و تلاش‌های مهسا کم کم باباش رو نرم کرد و بهمن ماه بود که باباش گفت به فرهاد بگو با خانواده‌اش بیان ببینمشون. ولی اینو بدون، من همچنان نظرم نه، فقط واسه اینکه تو دلت آروم بشه دارم این کارو می‌کنم. یه قرار عصرونه گذاشتن و فرهاد با خانواده‌اش رفت دیدن خانواده مهسا اینا و بعد از این دیدار باز هم باباش گفت ببین خانواده خوبی انا، ولی من جوابم نه. مهسا میدونست وقتی باباش داره این قرارا رو میذاره یعنی داره تحقیق میکنه و شرایط رو بررسی میکنه و جوابش واقعا نه نیست. واسه همین خیلی پاپیچش نمیشد، اما همچنان پروسه تعریف از فرهاد رو تو دستور کارش داشت. 2 هفته بعد خانواده مهسا رفتن خونه فرهادینا و توضیح باباش این بود که من فقط به خاطر اینکه ناراحت نشی دارم میام. وقتی رفتن خونه فرهادینا عموی فرهاد بابای مهسا رو برد تو آتلیه فرهاد. یادتونه دیگه 2 واحد توی اون ساختمون داشتن، یه واحد رو فرهاد و خانوادهش زندگی میکردن، یه واحد رو هم فرهاد کرده بود آتلیه. تو آتلیه چرخی زدن و عموش به بابای مهسا گفت احمد آقا این فرهادی که میبینید رو هیچ کس بهش اعتماد نداشت. خودش از صفر همه این چیزا رو ساخته. خیلی پسر زحمت کشیه. مطمئن باشید دخترتون کنارش خوشبخت میشه. بابای مهسا هم گفت درسته، من نمیگم زحمت نکشیده که، خیلی پسر زحمت کش و کاریه، ولی اینکه من اینجام دلیل بر رضایتم نیست. من همچنان جوابم نه، فقط به احترام دخترم اومدم. خلاصه از هر دری میرفتن تو که یه بزرگی بخواد صحبت کنه یا خودشون صحبت کنن، بابای مهسا میگفت نه. اما کاملا نرم شدن نسبت به این موضوع توش مشهود بود. من یه دور دیگه اوضاع رو براتون شفاف کنم. بابای مهسا شل کرده بود ولی میگفت نه. از اون طرف احسان و بچه‌های ماه‌عسل فشار می آوردن که بدو می‌خوایم با مهسا خرداد ماه بیای تو برنامه. فرهاد هر چی به احسان توضیح میداد اون میگفت یه کاریش بکن، حتی اگه لازمه من خودم باهات میام خواستگاری. فرهاد که اینو شنید گفت شاید به اعتبار اینکه احسان علیخانی آدم معروفیه، تو تلویزیون چند سال برنامه داره میسازه و این حرفا، بابای مهسا کوتاه بیاد و اوکی رو بده. واسه همین جریان رو به مهسا گفت و از اون خواست که اگه میتونه این موضوع رو به باباش بگه. یه شب که مهسا اینا تو خونهشون همشون حالشون خوب بود، شروع کرد با باباش صحبت کردن و گفت بابا میدونی من چرا اصرار میکنم؟ اصرار من واسه اینه که یه برنامه‌ای من و فرهاد دعوت شدیم و دوست داریم بریم، البته بعد از اینکه نامزد کردیم با اجازه شما ها. اسمش ماه عسله. 100% دیدیش. به خاطر شرایط خاصی که فرهاد داره و با هنرمندا و هنرپیشه ها هم کار میکنه و تو شغلش موفق شده، براشون جالبه که باهاش حرف بزنن و فرهاد در مورد خودش بگه و گفتن منم 10 دقیقه یه رو با آخر برم اونجا و در مورد ازدواج و آشنا شدن من و فرهاد هم صحبت کنن. بابای مهسا گفت نه، لازم نکرده، من که هنوز اوکی ندادم، اصلا هنوز معلوم نیست وصلتی قرار شکل بگیره یا نه. ما اول باید رفت آمد خانوادگیمون شکل بگیره، درست آشنا بشیم با هم دیگه، بعد بیان بله بگیرن، بعد نامزد کنید و در نهایت هم ازدواج. همینجوری الکی نیست که پروسه ازدواج. مهسا گفت آخه بابا این اتفاق خیلی مهمی برای من و فرهاده، ما اگه بریم تو این برنامه میتونه تو زندگیمون تاثیر خوبی داشته باشه و اتفاقای خوبی برامون بیفته. باباش هم گفت این برنامه‌ای که میگی حالا خیلی هم برنامه مهمی نیستا، مثلا خیال کردید چی میشه برید اونجا؟ اون یه شومنه، واسه برنامه خودش داره سوژه جور میکنه. هی میاد اصرار میکنه و بهتون وعده وعید میده که راضیتون کنه برید تو برنامهش. الکی گولشو نخورید. مهسا گفت بابا اینجوری که فکر میکنی نیست، آقای علیخانی گفته اگه لازمه اون حتی حاضره با فرهاد بیاد خواستگاری. باباش گفت علیخانی کیه؟ چه ربطی داره؟ مثلا فکر کردید اون بیاد من میگم اوکیه و تمام؟ من اصلا خوشم نمیاد ازش که بخواد خواستگاری اومدنش تأثیری واسه شما داشته باشه. این تیر آخر باباش به مهسا بود. مهسا جریان رو به فرهاد گفت، فرهادم رفت به احسان گفت داستان اینجوریه، تو رو خدا اصرار نکن، اگه اوکیه من تنها میام. احسانم گفت نه، شما دوتا همدیگر رو دوست دارید دیگه، بالاخره که به هم میرسید. ما صبر میکنیم چون این ازدواج از نظر من و مردم ایران خیلی جذاب و قشنگه و ازدواجت مهر تاییدیه رو همه کارهایی که کردی. هیچ اشکالی نداره، باشه این جریان واسه یه وقتی که بشه اینجوری پیشش برد. ایشالله تا سال دیگه تو هم بله رو گرفتی و با مهسا تو ماه عسل میبینیمت. با این اتفاقات ماه عسل رفتن اون سالشون کنسل شد. همچنان ارتباطات خانوادگیشون در جریان بود و بالاخره بهمن ماه سال بعد پدر مهسا با وجود مخالفت خیلی از اقوام با ازدواج مهسا و فرهاد موافقت کرد و فرهاد و خانوادش رفتن خواستگاری مهسا و جواب بله رو گرفتن.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
بعد از مراسم نامزدی قرار بر این شد که توی خرداد ماه 97 فرهاد و مهسا برن و یک شب مهمون برنامه ماه عسل باشن. وقتی قرار شد اونها توی برنامه حضور پیدا کنن، احسان به فرهاد گفت که فرهاد به مامانت و پدر خانومت هم بگو بیان مصاحبه کنن. فرهاد به احسان گفت مامانم راضی میکنم ولی پدر خانومم اصلا از تو خوشش نمیاد. من چه جوری راضیش کنم بیاد مصاحبه؟ احسانم گفت همون جوری که راضیش کردی دخترشو بهت بده. فرهاد 3 ماه این دست و اون دست کرد که چه جوری به بابای مهسا در مورد این موضوع بگه. یه روز با پدر خانومش برای خرید یه چیزی رفته بودن بیرون. وقتی برگشتن خونه و داشتن کلید مینداختن که وارد ساختمون شن و برن بالا، فرهاد گفت احمد آقا راستیتش ما که قراره بریم برنامه ماه عسل، احسان به من گفته اگه شما و مامان بتونید بیاید و یه مصاحبه‌ای باهاتون انجام بدن خیلی خوب میشه. من شرمنده‌تونم که دارم این حرف رو میزنم، میدونم شما خیلی دوست ندارید تو این برنامه باشید ولی خیلی اصرار کردیم موضوع رو بهتون بگم. هنوز صحبتش تموم نشده بود که پدر خانومش گفت باشه فرهاد جان، هیچ مشکلی نیست، اگه لازمه من حضور داشته باشم حتما میام. فرهاد کپ کرد. نزدیک 3 ماه بود داشت دست دست میکرد که چجوری این موضوع رو به پدر خانومش بگه. وقتی جواب پدر خانومش رو شنید گفت احمد آقا شما که اوکی نبودین ما بریم ماه عسل، چجوری الان انقدر راحت قبول کردید؟ اونجا پدر مهسا یه چیزی رو به فرهاد گفت که فرهاد خیلی خوشحال شد و براش یک دنیا ارزش داشت. پدر خانومش اونجا بهش گفت فرهاد تو سوپر استار فامیل مایی، من هر کاری لازم باشه در جهت حمایتت انجام میدم. فرهاد رو ابرا بود، نه از اینکه پدر خانومش قرار بود تو برنامه ماه عسل باشه، از اینکه اینجور نگاهی به فرهاد داشت. حس میکرد یه حمایتی رو از پدر مهسا گرفته که تا حالا تو زندگیش تجربه نکرده بود. 2-3 هفته قبل از ضبط برنامه مصاحبه های لازم رو انجام دادن و بالاخره روز پخش زنده رسید. اگه دوست دارید اون برنامه ماه عسل رو ببینید، کافیه اسم فرهاد و برنامه ماه عسل رو گوگل کنید. توی اون برنامه اتفاقا احسان به این موضوع که به واسطه فشارهای اونا ممکن بود همه جریانای بین مهسا و فرهاد به هم بریزن اشاره میکنه. فرهاد اونجا از چالش‌ها و مشکلاتی که به خاطر صورتش توی دوران زندگیش داشته صحبت میکنه. شما خیلی بیشتر از اون برنامه در مورد چالش‌ها و اتفاقات زندگی فرهاد میدونید. این صحبت کردن در مورد چالش‌هاش توی برنامه تلویزیونی باعث شد خیلی‌ها با اون مشکلات آشنا بشن و 1 ساعت پای حرف‌ها و درد دلش بشینن و درک کنن که چجوری یک جامعه میتونه یک فرد رو به خاطر یه ایرادی که خودش تأثیری توش نداشته منزوی و طرد کنه. فرهاد اونجا بود تا در مورد این موضوع بگه که اون با سختی زیاد و تلاش تونسته از این جریان عبور کنه و زندگی رضایت بخشی رو برای خودش به وجود بیاره. ولی قرار نیست هر کسی این کار رو بکنه. یادتونه اون کسی رو که بیماری فرهاد رو داشت و چادر سرش میکرد؟ هر کسی قرار نیست با این جریان اونجوری که فرهاد تونست تا کنه. بچه‌هایی که دچار این سندروم میشن دلیلی نداره که همه سختی‌هایی که اونا کشیدن رو بکشن. اون برنامه یه دید خوب در مورد این افراد به جامعه داد. اینکه این افراد میتونن خیلی عادی زندگی کنن و تمام کارهاشون رو خودشون انجام بدن و آدمای خیلی خوبی هم برای جامعه باشن. مثل همه ی آدم ها. فقط ما نباید اونها رو به خاطر چهرهشون قضاوت کنیم و نسبت بهشون گارد بگیریم و اتفاقی که برای فرهاد افتاد رو برای بقیه این افراد تکرار نکنیم. روز بعد پخش برنامه ماه عسل هر کسی هر جایی تو خیابون فرهاد رو میدید با آغوش باز باهاش صحبت میکرد و قشنگ متوجه شده بود که یه سری از گاردا باز شده. یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد پیغام دادن سهیل دوست دوران دبستانش توی اینستاگرام بهش بود. بعد تقریبا 15-16 سال بی خبری سهیل از طریق فامیلاش متوجه شده بود که فرهاد توی برنامه ماه عسل بوده و توی اینستاگرام پیجش رو پیدا کرد و بهش دایرکت داد و دوباره با هم ارتباط گرفتن و دوستیشون رو دوباره آغاز کردن. تو خیابون آدما دوست داشتن با فرهاد صحبت کنن. خیلی ها با انگشت به بغل دستیاشون نشونش میدادن و میگفتن این همونیه که تو ماه عسل بود و داستانشو واسه همدیگه میگفتن. بعد اون برنامه روزنامه ها و مجله ها اومدن سراغشو باهاش مصاحبه کردن. اتفاقای اینجوری اونقدر افتاد که کم کم همه صورت فرهاد رو دیدن و این صورت براشون یه چیز نرمال و عادی شد. روال کاری فرهاد همچنان روبه رشد بود و داشت کارهاش رو انجام میداد. یه قولی تو برنامه به احسان داده بود که یه کار خیریه با هم انجام بدن.
بعد ما اصلا قولی دادم تو برنامه که با هم بگه از آدم های مشهور را عکاسی کنیم و اینا رو اکثر بخشیم به نفع آزاد کردن زندانیان جرایم مالی. بعد خیلی خوب احسان کمک هم کرد، خیلی افراد مشهوری رو آوردیم با هم و عکاسی کردیم و خود احسان اومد تو فیزش گذاشت، تمام اینا تو فیزش رو گذاشتن و اتفاق خیلی باحالی بود. من توی برج میلاد 3 روز نمایشگاه خیلی استقبال شد، خیلی اومدن این داستان ها و به اصطلاح نمایشگاه انجام شد و همه چیزی مالی شدنیم برای آزاد زندانی ها که تقریبا 6 ماه مجوزش تو بشید، چون که خیلی سخت بود شما رو قاطع بدن و آقای جهانگوری امضا کرد و قرارداد. خب این عکس ها جاهای مختلف و مجلات مختلف معتبر آنلاین. خب من برای رزومه کاری خودم دوست دارم تو در سطح جهان کار کنم، مسابقات و اینا شرکت میکردم. خیلی از اتفاقات به حالی که تو زندگی مختار تو مجله ووگ ایتالیا عکس من رفت، بعد با لوگوی خود ووگ و فلان اینا. دو 3 ماه بعد مجله نیویورک تایمز دیدم که هی مسیج میده، دایرکت میده، ایمیل میده، فلان همه جا هست یا خانومه. بعد که من سردبیر فلان جام و کار دارم، خیلی مهمه شمارت هم بسید، بعد من شمارم رو دارم و از زنگ زده گفت شما مجله نیویورک تایمز عکس شما رو میخواد و سردبیرش به آقایی و به اسم فلان و اینجوری. بعد خب من اصلا باورم نمیشد و من عکس رو بهشون دادم با اجازه خانواده آقداشت. بعد که عکس رو دادم گفتم من راستی شرایطم اینه، این بیماری دارم و این کارا رو کردم و اینا. بعد گفت چه خفن، یه مستند 15-20 دقیقه از خودت میسازی برای من بفرستی، ما توی مجله نیویورک تایمز راجع به تو میخوایم صحبت کنیم. این سردبیرم قصه تو رو بهش گفتم، خیلی حال کرد و اصلا قهرمان قصه اینه، خیلی خفنه، زدش بسازی. چه یک ماه طول کشید این صحبت ها. من هم فیلم رو شروع کردم ساختم توسط خانم حبیب یوسفی که کارگردان مهم برنامه ماه عسل بود و 12 سال تو اون برنامه و خیلی آدم های مشهوری که تو اون برنامه اومدن خانم یوسفی آورده بود و کارش انجام داده بود و بعدش خیلی دوستای خوبی شدیم با هم. توسط اون خانم خیلی کمک هم کرد در سناریو و در همه چی. بعد اون ساختیم و گفته دوستان قدر میگفتن باحال شده، درخشان شده، مثلا نده به نیویورک تایمز، برو مثلا جشنواره خفن پخشش کن، حیفه. خیلی دیگه من در آخر اون کار انجام دادم، به هیچ ارگان رو هیچ جا ندادم. 2 سال الان در جشنواره مختلف دنیا جایزه میگیره و کاندید میشه و اکران میشه و همین الان، حتی همین الان توی منحتن فکر میکنم 22 روز دیگه در سینمای آمریکا اکران میشه، اکران هنری. ایمیل زدم اجازه گرفتم و مثلا در یونان جایزه بهترین فیلم رو گرفت و در کشورهای مختلف کاندید بهترین فیلم شد. کالا خیلی اتفاقا آدم های خوصا کجا میشه این فیلم رو دیدید. فیلم رو ما در تلاشیم که بتونیم اگر بشه یا در سینما یا در پلتفرم‌های اینترنت رو خونه بدیمش بیرون.
زمان گذشت و با مهسا تصمیم گرفتن ازدواج کنن و برن سر خونه زندگی خودشون. استدیویی که روبروی خونه مامانش بود رو تبدیل کرد به خونه و یه جای دیگه یه استدیو تو خیابون دولت کرایه کرد و اونجا کارشو ادامه داد.
خب رفتم ترکیه، بعد خونه گرفتم و همه کارا انجام دادیم و بعد خب اونجا مشغول عکاسی بودم. آتلیه که تو دولت داشتم، استدیویی که داشتم اونجا، یه روز دیدم همسایه‌ها جمع شدن و کتو دیدو کار تجاری انجام میدی و نمیدونم آدم زیاد میره زیاد میاد و فلان و اینا، که من حالا بهشون ثابت کردم که اونطوری نیست و من از آرتیست ها عکس میگیرم و اینجا مثلا تدوین میکنم و کار خاصی انجام نمیدم، کار تجاری نمیکنم و فلان. که انقدر گوره زیاد شد و اینا، من دیگه رفت تو موخم موضوع و گفتم که اصلا ولش کن، بذار، شاید قسمت من این نیست که ادامه بدم اینجا مثلا این زندگی رو، برم یه چیز دیگه رو تجربه کنم، برم مثلا از آرتیست معروف خارجی عکاسی کنم و مثلا از کریستیانو و از آرتست هایی نمیدونم ترک فلان، چون اینقدر اعتماد به نفس هم بالا رفته بود. همیشه میگن اگر تو مملکت خودت یه چیزی شدی میتونی خارج هم چیزی بشی. خب حالا صادقانه منم چون حس و خب بالاخره آدم های معروف اینجا خیلی عکاسی کرده بودم، این اعتماد به نفس رو داشتم که برم و حالا تا چند سال اون کاری که تو ایران کردم در جهان در واقع بزرگتری انجام شدم. بعد خب ما جمع کردم و فلان و خیلی طول کشید و خیلی همه مخالف بودن و فلان اینا، ولی من فقط میگفتم که من زانو زدم، یعنی جمله رو یادم همیشه میگفتم من زانو زدم به آرزوهام، من دیگه تسلیم آرزوهام شدم. میگفتم یعنی چی؟ میگفتم یعنی این که از یه جایی به بعد تونستم آرزوهام رو انجام بدم، ولی بعد دیگه دیدم نمیتونم، آرزوهام دارن تباه میشن و به من میگن که اگه میخوای عکاس جهانی بشی باید بری در فضای بین المللی شرکت کنی و بری استانبول و بری فرانسه و بری فلان 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 و اینجا که نمیشه و منم رفتم. این فقط توضیح بود. ما خیلی بود می‌گم که تو همین ایران هم خیلی مثلا اصغر فرهادی رو خیلی آدم های بزرگتر و کارهای خیلی بین‌المللی انجام میدن، ولی خب من تو اون فضایی بودم که باید توجیم کردم. بعد دوباره هیچ رفتم ترکیه، یه ذره جمع جور کردم زندگی رو، یه دو سه ماهی طول کشید تا اقامت همون بیاد و فعلا یه ذره استیبل بشیم اینا. یه روزی یه آقای رپر بود، آلمانی هم بود، ترکی بلد بود، آلمانی بلد بود، اومده بود استانبول. من از طریق یه آشنایی توی مهمونی با این آشنا شدم و گفتم من خواسته میخوام بکنم، ولی میخوام چون بچه فقیر و نشینی بودم و الان جاهای پولدار شدم و معروف شدم، میخوام که بریم تو جاهای فقیر و نشین ترکیه عکس بگیرم، مثلا پارادوکس رو نشون بدم. با روزا مازراتی اومد توی یه جای فقیر و نشین که بهش میگفتن چینگونه، چینگونه یعنی کرد نشینا، یا چونگونه خیلی هم معروفه، این یعنی فقیر نشین. بعد اونجا فکر ما رفت اونجا، بعد فکر ما یه ماشین روزوز مشکل و یه دونه مازراتی چپ و راست خواننده بود، بعد دستش هم زنجیر طلا و گردنبندش هم زنجیر خیلی زبط من، دو تا سه تا آدم هم دوره برشون فلا اون اینا برشون عکس میداخت توی فضای خیلی دور که یادم رفتم توی خونه که همه مدرسی و همه جاش یه جا بود، اصلا یه بلوک حساب فتی و مثلا یه رخل فهم کرده بود، یه چیز خیلی بدی بود، خیلی اگه پیدا کنم عکسش شد بینا. اون وسط مثلا خیلی لاکچری بایستده بود، اصلا نمیدونم چرا فکرش این بود. بود در اصلا ما رفتیم عکساش رو گرفتیم، بعد همین رو بودش که عکس مینداختیم، یه ماشین ولوو سفید جوانه 16 ساله دو سه تا جوان بودن اومدن دور ما، رخصوات رو دیدیم کردن و چرخدن و یه ترمز کرد فلان کرد دستکش بالا، از این رفته نه با این پسره داره ترکی صحبت میکنه، بعد میبینن و میخندن و من نزدیک شدم، فکر کنم مثلا یک و نیم متر فاصله داشتم به در اون ماشین، من خواننده بچه هایی که تو ماشین هم پیاده نمیشم و شیشه پایینه، جو یه دوتا ایوالای گفت و اسلحه رو در رو و تو صورت من فقط روش به من نبود، به آسمون بود، تیر هوایی زد سه تا ده 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 هیچ وقت خودم نمیره، یعنی نمیتونم بگم کجا هم درد گرفت. هر جایی بکنم بدن هم درد گرفت از ترس. زد و رفت. 30 ثانیه بعد روی آلمه پولیس رو یک دقیقه خیلی سریع پولیس با لباس های قرمز و مشکل، بعد که اومد بالا سر من وایستاد با چاقو یه پوکه گلوله تفنگ از زیر پای من برداشت، گذاشت کاغذ، گذاشت کیسه، اگه تو کی هستی اینجا چکار میکنی و فلان، و من کارت اقامت همو نشون دادم و بعد یادو تو که اون خواننده فقط میخندید ای دکتر بود چی شده فلان موضوع چی رو بعد یه رفعه یه عکس سلفی با میتونم بدونم با تو ماشینت به خواننده با کلاشو برداشت یه عکس سلفی گرفت و از این فضای عجیب بود، همه خندون همه یارو بودم آقا چی بود موضوع و این فرهنگ با منه خیلی حال کرده با ما و این شدی که افتخاری برای ما زد سه تا نخواهیم کجاش افتخاره ما کب کرد چه افتخار بود یه خلاصه نزنند عجب قریب بود دوگه فضای خیلی من اون روز قشنگ تا یک دو روز سره هستنی تو مخواه بود اون که من اونجا خیلی وقتا اینقدر بود کار می شدن که عکاسی رو نمیرفت و دور رو برمی داشتم برفتم تکسیم از آدم ها عکس میداختم که عکاسی رو نمیره. اینقدر برای من تلخ بود حساب و کار میکردم و این کاری رو که دوست نداشتم. مثلا همیشه میگفتم که خب من اومدم کار بزرگ بکنم و همیشه دوستان میگفتن که بابا تو یک سال و شش ماه معلومه به نتیجه نمیرسی، تا از زبان اینا رو بلد نیستی، تو تازه اومدی دو سال سه سال. پس خب من که تو ایران اینقدر سرم شروع بود که اصلا نمیتونستم سرم رو بخوانم، حتی دارم توی حساب بودی که باید زبان میخوندم و برای معیشت معمولی زندگی رو خیلی کارا میکردم. مثلا میرفتم عکاسی بدیم میگردم، میرفتم نمیدونم از زن حامله تو اتاق عمل عکس و فیلم میگرفتم. یادم که یه روزی پسر عموم زنگ زد، من تو بیمارستان بودم منتظر بودم که بریم اتاق زایمان و گفت چه کار میکنین؟ من خیلی حالم بد. گفتم والا از پوتره سوپرستار تا رحم مادر. گفت یعنی چی؟ گفتم چی؟ من تو بیمارستانم منتظرم دختره بره اتاق عمل، خواستم بچه به دنیا بیاد من برای فیلم عکس بگیرم. پول زیادی نمیگرفت بودم بابت این، یه مستندی داشتم درست میکردم. این به من گفت میشه از قبل بعد بچه‌مون مثلا عکس بگیری خودمون و بچه تو بغل؟ گفتم نه، از اونجایی که من خیلی ایدئال قرار کمال قرار بودم گفتم حال نمیده، یه مستند بسازیم. گفت یعنی چی؟ گفتم من از حس و حالت میدونم، سوال میکنم شما رو دوتا رو به چالش میکشونم، بعدش تو بیمارستان رو میدونم، بعدش 40 روز بعد بچه تو بغلت اومد اون رو میدونم. بعد یادو خیلی حال کرد، یعنی من تو اوج حال بدم هم برای کاری که دوستش ندارم برنامه‌ریزی میکنم و کار خفن انجام میدم. خیلی جالب بود، خیلی باحال هم شد. ولی خب اون من نبودم دیگه، من دنبال این چیزا نبودم. و کشت عکس مینداختم از عربا، از نمیدونم ترکا، از آلمانی ها، کانکشنی بود دیگه. ولی خب حسال خوبی نداشتم هیچ وقت، چون که تهش من بودم و محسا و هیچی نبود، نداشته بود، نه خانواده بود، هیچ. و منم اتاقا من چند سال زندم که به خاطر کارم، به خاطر حالا یه سری موضوعات که تو دیدم من از در بودم تو برم بهش خب برمیدارم و برگشتم. کل زندگی دوباره از اول فروختم، همه چی رو جمع کردم و یه بار بعدی که خیلی هم باحال بود اینا، خیلی کمک هم کرده اینا، همه وسایل رو جمع کردیم، کامیون کرد، پک کردم. 3 ماه آرش طول کشید، من و مهسا 3 ماه دونه دونه وسایل رو پک کردیم، چون قرار بود از استانبول به تهران بیاد من باید یک دیوان رو 10 دور اون بابل میپیچیدم نه یه دور، خیلی نشکنه چون اینا پرت میکردن لب مرز بلا و شاید من 40-50 میلیون من فقط پول بابل رو نمیدونم تحت تپه رو نمیدونم فلان و این چیزا دادم. و از اون پول مهمتر اینکه تمام دستافان قاطره شده بود، اینقدر بریده بودم دستام و من مهسا تنها همه رو جمع کرد. خب مهسا خیلی مخالف بود برگردیم، گوه من اینجا عادت کردم و فلان، یه چالش خیلی زیادی داشتیم. بعد خب برگشتیم در صورت و الان در ایران خیلی حالمون بهتر.
فرهاد الان توی ایران مشغول به کاره و طبق صحبتهای خودش که شنیدیم انگار که دوباره باید زندگیشو از نو بسازه. خیلی خوب، قصه زندگی فرهاد شنیدید. فرهاد یه هدف مهم تو زندگیش داره که به قول خودش تا آخرین روز زنده بودنش باهاشه. هدفش اینه که میخواد بیماریش رو به بقیه نشون بده و تمام تلاشش رو بکنه تا همه افراد دنیا این بیماری و خیلی از بیماری‌های دیگر رو ببینن و بپذیرن و در کنارش میخواد به افرادی که این بیماری‌ها رو دارن نشون بده که اونها هم میتونن یه زندگی عادی خوب داشته باشن. آدمایی که چهره ندارن، دماغ ندارن، رنگین پوستن یا 1000 تا بیماری مختلف دیگه دارن. دوست داره بهشون نشون بده اون با چالش به این بزرگی که خیلی از آدما وقتی میدیدنش ازش فرار میکردن، تونست عکاس بشه و از آدمای بزرگ عکاسی کنه. تونست با عشقش زندگی کنه و زندگی خوبی رو بسازه و میتونه خیلی از کارهای دیگه رو بکنه که هنوز اتفاق نیفتاده. همه اینا رو گفتم که به اینجا برسم. کل این جریان هیچ جوری درست نمیشه مگر با 2 چیز. یک، اینکه آدما تنوع‌های مختلف رو بپذیرن و دو، اینکه خود افراد برای رویاهاشون تلاش کنن. راجع به کلمه تنوع تو اپیزود مهسا تهذیبی صحبت کردم. اگه با کلمش آشنا نیستید، خوبه اونو بشنوید. تو اپیزود کوررنگی پادکست راویشو هم توضیح خوبی در مورد این کلمه دادم. پیشنهاد میدم اونم بشنوید تا دیدتون بازتر بشه. قصه فرهاد قصه آدمی بود که قبل حرف زدن در موردش قضاوت میکردن و تصمیم میگرفتن. قصه کسی بود که تنهاییش رو با یادگیری مهارت‌های مختلف میگذروند و از طریق همین مهارت‌ها تونست شبکه سازی کنه. قصه خانواده‌ای بود که میگفتن عکاسی و هنر برات نون آب نمیشه و باید بیزینسمن بشی. قصه کسی بود که برای رسیدن به عشقش باید برنامه ریزی میکرد و بهترینش رو میذاشت تا خانواده‌ها رو راضی کنه. و در نهایت قصه کسیه که تلاشش رو میکنه تا آدمها تفاوتها رو به چشم فرصت ببینن، نه نقطه ضعف. خیلی خوب، امیدوارم از شنیدن این اپیزود حسابی کیف کرده باشید. بزرگترین حمایت شما از ما معرفی ما به دوستانتون هست. ممنونتون میشیم اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید، اون رو با دوست و آشناهاتون به اشتراک بذارید. شما جزو اون دسته اید که ما رو اینجا میشنوید و پیج اینستامون رو فالو ندارید؟ ازتون میخوام که اونجا هم ما رو فالو کنید. اگه همه چیز درست پیش بره، قراره یه مقدار فعالیتمون رو بیشتر کنیم و فکر میکنم اگه اونجا دنبالمون نکنید، اطلاع پیدا کردن از اون اتفاقات خوبی که قرار رخ بده رو از دست میدید. لینک های دسترسی و اطلاعات بیشتر توی کپشن اپیزود هست. اگه کسی رو میشناسید که جای قصهش تو پادکست راوی خالیه و ما میتونیم باهاش مصاحبه کنیم، تو اینستاگرام بهمون معرفیش کنید. ممنونم از نازنین عالمزاده عزیز که مشاور پزشکی من برای اطلاعات این اپیزود بود. پارمیدا شاه بهرامی توی بخش سوشال مدیا به ما کمک میکنه و ساسان موسوی هم کار تدوین صوتی پادکست رو انجام میده. ممنونیم از وی پاد که اسپانسر این قصه بودن. بالاخره رسیدیم به آخر قصه‌مون. بعد نوشتن این اپیزود با خودم چند تا قرار گذاشتم. قرار اول، درسته که استعداد خیلی مهمه، ولی همه چی تمرین و وقت گذاشتنه. ما برای هر چیزی که بخوایم توش حرفه‌ای باشیم باید حسابی وقت بذاریم. پس حواسم باشه اگه آرزوی اینو دارم که یه مهارتی رو کسب کنم، باید بتونم زمان لازم برای یادگیری اون مهارت رو ایجاد کنم. قرار دوم، دیدن تنوع‌های مختلف آدم‌ها از بچگی هم میتونه کاری کنه که اون تنوع‌ها توی جامعه راحت‌تر باشن، هم با پذیرش اونها ما میتونیم کلی چیز جدید یاد بگیریم و دوستای باحال‌تری داشته باشیم و تجربیاتمون بیشتر بشه. حواسم باشه تنوع‌های مختلف رو بدون پیش شرط‌های ذهنیم ببینم و بشنوم و امکان آشنایی و شبکه‌سازی با این افراد رو از دست ندم. و قرار آخر، به نظر من یه راز تا وقتی که توی ذهنم رازه، وقتی که از ذهنم بیاد به زبونم برسه و به یک نفر بگم دیگه راز نیست. حالا هر چقدرم ازش بخوام که این راز بین من و اون بمونه، حواسم باشه وقتی رازی رو به زبون آوردم دیگه هیچ اعتباری به این نیست که اون موضوع یه راز بمونه. هوشیار این موضوع باشم اگه میخوام یه چیزی راز بمونه اصلا نباید از ذهن من بیرون بیاد. اگه من به زبون آوردمش، چجوری میتونم از بقیه توقع داشته باشم که اونا به زبون نیارنش؟ خیلی خوب، مثل همیشه آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.
آخر قصه، اما قصه آخرم این نیست. آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطر باید پی آرزوم بگردم. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن و نمیخوام، وقتی موج خطریست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن و نمیخوام. وقتی موج خطری.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.